صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح چهارشنبه پنجمین روز از شهریور ماه 1393 27 ماه اوت از تقویم میلادی است که با ما با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. صدای ما را از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. در این صبح سه‌شنبه خوش آمدید به صبحانه با خبر. ساعت 7 صبح هست در ایران و در یک ساعت و نیم پیش رو با من فهیمه خضری‌دلی و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه خواهید بود در این برنامه زنده. سلام میکنم به همه شما همراهان این برنامه، صبحتون خوش و خرم. اما همکاران شب زنده دار من مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده صبحانه با خبر هست در اتاق فرمان، حسن حسنی و میرویس ما رو همراهی میکنن، کیانه معنوی در تحریریه با ماست و در اتاق خبر هم سمیرا قرائی ما رو همراهی خواهد کرد. اجازه بدید که سلام و صبح خیر همکارانم هم رو هم به شما ابلاغ کنم. بریم با هم آغاز کنیم یک صبحانه با خبر دیگر رو از اینجا استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا. با سمیرا قرائی همراه میشیم، مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که امروز در صبحانه با خبر بشنوید. این شما و این سمیرا قرائی.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به مرداد سال 93 به 22.3% رسیده که نسبت به تیر ماه حدود 2% کاهش داشته است. بر اساس ارقامی که مرکز آمار ایران امروز روز سه‌شنبه منتشر کرده است، نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته 14.7% اعلام شده که در مقایسه با تیر ماه کاهش داشته است. بر اساس این گزارش قیمت دخانیات، گوشت قرمز و سفید، روغنها و چربیها، مبلمان و لوازم خانگی، آموزش و ارتباطات کمترین افزایش را نسبت به ماه تیر داشتند. آنطور که در گزارش مرکز آمار دیده می شود، نرخ تورم 12 ماهه در مرداد ماه سال 92، زمانی که حسن روحانی کنترل دولت را در ایران در دست گرفت، بیش از 35% بوده است. اسرائیل و حماس روز سه‌شنبه پس از 7 هفته درگیری با طرح آتش‌بس مصر موافقت کردند. این آتش‌بس از ساعت 7 بعد از ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شد و پایانی برای آن مشخص نشده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس توافق انجام شده، اسرائیل باید روند ارسال کالا از جمله کمک‌های انسانی و تجهیزات عمرانی به غزه را تسهیل کند. گفته می شود تا یک ماه آینده گفتگوها بین طرفین بر سر موضوعات مهم دیگری آغاز خواهد شد. حماس برای ساخت بندر و فرودگاهی در غزه یکی از این موضوعات خواهد بود. اسرائیل گفته است تنها در صورتی با این خواست موافقت می کند که حماس خود را خلع سلاح کند. حماس پیشتر چنین شرطی را رد کرده بود. پس از اعلام خبر آتش بس، حماس این توافق را پیروزی خود اعلام کرد و هزاران تن از فلسطینی ها در غزه به شادی پرداختند. گفتگوها بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو همتای اوکراینیش بدون نتیجه در مینسک در پایتخت بلاروس به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای پوتین اعلام کرده است که روسیه و اوکراین همچنان مشکلات حل نشده بسیاری دارند. در این نشست پترو پروشنکو به دستگیری 10 سرباز روسی در خاک اوکراین در روز سه‌شنبه اشاره کرد که آقای پوتین در جواب گفت این افراد در حال حفاظت از مرز روسیه بودند و احتمال دارد که سر از خاک اوکراین درآورده باشند. آقای پوتین همچنین گفته است که سربازان اوکراینی مرتب وارد قلمرو روسیه شدند و به گفته او مشکلی به وجود نیامده است. در این دیدار آقای پوتین همچنین اوکراین و اتحادیه اروپا را متهم کرد که 3 میلیارد دلار به اقتصاد روسیه ضرر وارد کردند.
سپاسگزارم همکارم سمیرا قرایی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در اولین بخش صبحانه با خبر امروز. بریم ببینیم که در ساعت پیش رو همکارم مراد ویسی که تهیه کننده این برنامه از چه مطالبی براتون آماده کرد. دولت ایران میگوید دو شهر کربلا و نجف خطوط قرمز ایران هستند. پرسش اینجاست که اگر داعش به این دو شهر عراق برسد، جمهوری اسلامی ایران چه واکنشی خواهد داشت؟ واکنش‌ها درباره ورود پهپاد اسرائیل به حریم هوایی ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید پاسخ ایران دیپلماتیک نخواهد بود. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران. در صبحانه با خبر مثل همیشه موسیقی خواهیم داشت و از تئاتر هم براتون خواهیم گفت و نگاهی می‌کنیم به کیوسک مطبوعات. فراموش نکنید که این یک برنامه زنده است. در طول این برنامه با ما در تماس باشید. 2042-06-03-87-41-50 شماره دریافت پیامک رادیو فرداست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه از قول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اشاره به امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف گفت که این شهرها خط قرمز ما هستند. از سوی دیگر قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم روز سه‌شنبه گفته است که مرزهای ایران از سوی داعش تهدید نمی‌شود. همکارم کیان منوی گفتگویی داشته با الکس وطنخواه عضو بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز در آمریکا و از او درباره احتمال سقوط کربلا و نجف و همینطور واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ایران به سقوط این دو شهر پرسیده.
این صحبت‌هایی که مقامات ایرانی میکنن خودشون هم میدونن کربلا و نجف در مناطق شیعه نشین عراق هستن و خطر داعش به اینا هنوز نرسیده. یعنی خود شهر بغداد که بیشترش اکثریت شیعه هستن و 8 میلیونه چیزی نیست که گروه دولت اسلامی یا داعش بتونه به دست بیاره. اصلا همچین بحثی هنوز شروع نشده. مسئله اینه که دولت آقای ملکی و شیعه‌های سیاستمدار در بغداد در این 7-8 سال اخیر حقوق خیلی از این سنی‌ها رو از دیدگاه خود این سنی‌ها زیر پا گذاشتن و اینا دولت اسلامی رو با آغوش خودشون کشیدن. این بلا سر شیعان کربلا و نجف نیفتاده، برای همین من پیشبینی نمیتونم کنم که در آینده نزدیک همچین سناریویی داشتیم که احتیاج باشه که ایران یا کسی دیگه بخواد وارد بازی در عراق بشه. اگر این اتفاق بیفته من بعید میدونم که اولین کاری که جمهوری اسلامی کنه که سرباز بخواد بفرسته، همون کاری که در سوریه کردن اتفاق خواهد افتاد، همون کاری که قبلا در لبنان کردن و دهه 80 ما دیدیم افغانستان. یعنی کارشناسانی میفرستن، کسایی که بتونن اینا رو کمک کنن، گروهای محلی رو بخوان به پا بذارن، تدریس بدن و غیره و غیره. اینجور چیزا رو حتما همین الانش هم در عراق اتفاق میفته. فقط موضوع عراق نیست، سربازان ایرانی در خاک عراق بخوان با یک گروه سنی عراقی بجنگن، ایران در اصل وارد یک جنگ با تمام عرب‌های سنی میکنه.
خب حالا به دلایلی میدونیم که این گروه خلافت اسلامی پیشرفت‌هایی در عراق کرده و می‌خوایم بررسی بکنیم که توان تسلیحاتی نظامی این گروه به چه صورته، از کجا تسلیحات میاره و آیا قادر خواهد بود با یک ارتش منظم وارد جنگ بشه؟
ببینید اگر یک روزی برسیم به یک نکته که احتیاج بشه لشکرکشی بشه، اگر این اتفاق بیفته من بعید میتونم نیروی مثل این میگم داعش بتونه چندان دوامی بیاره. ولی همون کاری که در پاکستان و یمن داریم میبینیم در عراق و سوریه ادامه خواهد پیدا کرد. یعنی اینا میشن یک نیروی جدید شورشگر. ولی پروژه بزرگ اینا امروز اینه، میخوان دولت بسازن، از این پروژه جلوشون خواهد گرفته شد.
خب اینها حرفایی میزنن در خصوص اینکه میخوان گسترش بدن خلافت اسلامی رو در سطح صدر اسلام. آیا اونطور که یکی از مقامات نظامی مرزی ایران گفته که مرزهای ایران امن هستند و خطری از سوی داعش تهدید نمیکنه مرزهای ایران رو، آیا اساسا داعش در حد و اندازه‌ای هستش که بخواد وارد خاک ایران بشه و آیا پایگاه مردمی اونطور که در عراق و سوریه در بخشی از نقاط سنی داشته در ایران هم داره؟ اصولا شما این احتمال رو میبینید که یک همچین اتفاقی بیفته؟
ببینید، پاسخ من چند تا زاویه داره. یکی اینه که مقامات ایرانی همیشه از خودشون و کارنامه خودشون خیلی سخت و سنگین دفاع میکنن. واقعیت اینه که مرز ایران همچنین هم امن نیستن. خب همین چند سال پیش ما در بلوچستان مشکلات وسیع در ایران دیدیم. خود مناطق کردنشین ایران حالا ممکنه دو سه سال یه ذره نسبتاً ساکت شده، ولی تاریخ طولانی و امنی در اون مناطق ما دیدیم. و میگم این صحبتی که ایران با کشورهای دیگه فرق داره و مرزش امنن، یک شعارهایی که از جمهوری اسلامی میشنویم، ولی نباید آنچنان هم اینا رو جدی گرفت. واقعیت اینه که داعش امروز نه دنبال ترکیه است، نه دنبال عربستان، نه دنبال ایرانه. الان در سوریه و عراق هست و میخواد این پروژه دولت سازی رو در این دو تا کشور به پا کنه. وقتی که قوی شد، وقتی که تونست یه روز دیگه بخواد به کشور دیگه حمله کنه، اون وقت من میبینم که ممکنه بخواد این کارو کنه. ولی حالا تا اون روز خیلی مونده. و میگم الان از نظر دیدگاه ایدئولوژیک ضد شیعه داعش دارن با ایران در خاک عراق میجنگن. چرا بخوان فردا وارد ایران بشن از نظر اینکه خودشون بخوان پشت وانتای خودشون از مرز عبور کنن؟ ولی اگر فردا بین اون 10% جمعیت ایران که حدود 8-9 میلیون ما در ایران سنی ایرانی داریم، حرف داعش سر و صدا کرد، برای خودش جمعیت جذب کرد، اون وقت میتونیم بگیم که بله، خب ممکنه داعش بخواد از این فرصت استفاده کنیم. ولی هنوز نمیتونم بگم ما همچین خطری در درون مرزهای ایران داریم میبینیم، و من بعید میدونم، چون مشکلات سنی‌های ایران دارن، ولی نه اینکه بخوان برن به سمت داعش و فکر کنن که این تروریست‌های داعش میتونن مشکلاتشون رو در ایران برامون حل کنن.
الکس وطنخواه بود، در مورد حمله احتمالی داعش به ایران یا مرزهای ایران گفتگو میکرد با همکارم کیان معنوی. شما هم دیدگاه‌های مختلفی برای ما فرستادید، از جمله همراهی نوشتند که داعش باعث شده که قدر جمهوری اسلامی ایران رو بدونند، چرا که نوشتند که درست است که در ایران تورم وجود داره، ولی مردم امنیت جانی دارند و سرشون رو به خاطر احکام دینی از دست نمیدن. همراه دیگری گفتند که داعش به ایران حمله نمیکنه، برای اینکه داعش که به داعش حمله نخواهد کرد. و شنونده یا بیننده دیگری نوشتند که نیازی نیست به ایران حمله کنن، چون 36 سال هست که ایران در حال داعش هست. همینطور نوشتن داعش و هر گروهی که بخواد به ایران چپ نگاه بکنه، به گفته ایشون مطمئن هستند که چشمها رو از حدقه بیرون میارن و از کشورشون دفاع میکنن. کمی البته ایشون خشن شدن. سپاسگزارم از شما که بر ما پیامک میفرستید.
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. هر گوشه این مملکتی که دست میزنیم گندش در میاد دیگه. این آقای احمدی نژاد که فکرش با فکر آقای خامنه ای نزدیک بود، دیگه چیکار میخواست نکنه؟ آقای خامنه ای، عمامه رو یه خورده یه وریتر بزرگتر کنید. دیگه سر این ملت چی آوردید که دیگه چی میخواد؟ چه افتخاری برای شما هست این حکومت؟
خواستم در مورد این زمین لرزه مورموری بگم که استانهای اطرافش که ما هستیم گرفته، لرستان و خوزستان و این. متاسفانه ما که 2 هفته است که هر شب و روز همه زمین لرزه است، نمیدونیم چی شد، چرا اینجوری شد. مجبوریم دیگه مهاجرت کنیم. این دولت هم که هیچ گونه اقدامی نمیذاره، تا اون منازلمون تخریب شد دیگه، منتظر یه لرزش دیگه است که دیگه از هم بپاشه. خدا هم به داد ما نمیرسه، نمیدونیم چه گناهی کردیم.
آیت الله هاشمی رفسنجانی فرمودن که در فضای بسته دانشمند تربیت نمیتوان کرد. من میخوام بگم که در طول 35 سال حکومت محمد رضا و رضا شاه پهلوی که جامعه سکولار و آزاد بود، دانشمندان پرورش پیدا کردن. معنی این حرف همینه و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
درختان به ما آموختند پایبندی هر کسی به میزان ریشه او در خاک است، پس به هر درختی نمیتوان تکه کرد. باز میگویند اگر مصر شاعرانی همچون فردوسی میداشت، امروز عرب نمیشدند. بر منکرش لعنت. اما ما ایرانیان چرا با وجود داشتن فردوسی بزرگ از فرهنگ و ریشه ادبی و آداب و رسوم ایرانی خود دور افتادیم؟
همینطور که آقای احمدی نژاد گفت، جمهوری اسلامی برای این حرفات تره هم خورد نمی کند. پس سر خود را درد نیارید و اینقدر راجع به حقوق بشر و بشریت و انسانیت برای جمهوری اسلامی صحبت نکنید، چون این حرفا فایده ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چشم‌انداز رشد در ایران موضوعی است که در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا با فریدون خاوند اقتصاددان میهمان این برنامه در میون خواهیم گذاشت. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
سلام بر شما خانم حیدری و همینطور بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، دیروز روز کارمند بود در ایران. به همین مناسبت علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در پیامی اعلام کرد که اقتصاد ایران در آستانه جهش و خروج از رکود هست. آیا شما هم همینطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که این ارزیابی درسته؟
به جز آقای طیب نیا، دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هم بارها از پایان رکود تا آخر سال جاری صحبت کردند. بد نیست اول خیلی کوتاه ببینیم رکود از لحاظ اقتصادی به چه معنایی هست. وقتی در کشوری ارزش تولید ناخالص داخلی، به زبان ساده کل ثروت ایجاد شده، طی دو دوره 3 ماهه پشت سر هم، جمعاً 6 ماه متوالی کاهش پیدا میکنه، میگویند اقتصاد اون کشور دچار رکود شده، یعنی چرخ فعالیت اقتصادیش از نفس افتاده، شمار بیکارانش بیشتر شده، درآمد متوسط مردمش کمتر شده و غیره و غیره. حالا برگردیم به اقتصاد ایران با تکیه بر آمار رسمی بانک مرکزی. سال 91 نرخ رشد رسید به حدود منهای 7%. سال 92 این شاخص بازم منفی شد، نزدیک به منهای 2%. و 3 ماهه اول امسال هم آمار رسمیش رو نداریم، ولی به گفته بعضی منابع نرخ رشد همچنان منفی بوده. با این حساب 9 فصل پشت سر هم نرخ رشد اقتصادی ایران پایین رفته. حالا وزیر اقتصاد و دارایی خروج از رکود رو پیش بینی میکنه. البته هیئت صندوق بین‌المللی پول هم که بهار گذشته به تهران آمد، مثبت شدن نرخ رشد ایران رو پیش بینی میکنه، 1.5% در سال 93، 2.3% در سال 94. با وجود این پیش بینی ها، من شخصا بعید میدونم که تا آخر سال جاری واقعا بتونیم از پایان رکود در ایران صحبت بکنیم.
چرا آقای خواهند؟ شما یه بدبین نیستید؟ یعنی چرا فکر میکنید که تا پایان سال امکان نداره که از رکود خارج بشه اقتصاد ایران؟
به این دلیل ساده که هنوز تکان محسوسی در چرخ فعالیت‌های اقتصادی کشور دیده نمیشه، نه در صنعت، نه در مسکن، نه در معدن. دلیلش هم روشنه: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همچنان خابیده، سرمایه‌گذاری عمرانی دولتی هم کم شده. همین دیروز محمود عسکری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، در جلسه علنی مجلس گفت تا مرداد ماه امسال 83% بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری شده و اضافه کرد اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا کنه، تا 4 سال دیگه اعتباری باقی نمیمونه برای سرمایه‌گذاری دولتی. خب وقتی نه از سرمایه‌گذاری خصوصی خبری باشه، نه از سرمایه‌گذاری دولتی، رشدی در کار نیست، یا نرخ رشد از 1-2% بالاتر نمیره، که این هم تغییر محسوسی به وجود نمیاره در وضعیت اقتصادی کشور.
با این حساب راهکار چیست آقای خاوند؟ چه شرایطی باید فراهم بشه تا اقتصاد ایران بره به سمتی که وزیر اقتصاد و دارایی میگه جهش میکنه و خارج میشه از رکود؟
جهش اقتصادی در ایران امکان داری، ولی به 3 شرط. اول، موفقیت گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران هست در ماه نوامبر آینده. دوم، بهبود سیاست دولت در زمینه خارج شدن از رکود تورمی و اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست. و بالاخره شرط سوم این که جلوی سنگ‌اندازی مخالفان اصلاحات گرفته بشه.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند بود، اقتصاددان از پاریس، با این برنامه همراهی کرد. امروز چهارشنبه پنجم شهریور ما هم نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات. با ما شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم هم همراه است. آقای رفیع‌زاده سلام و صحبتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری درود بر شما، صبح شما بخیر و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با اعتماد آغاز بکنیم. تیتر یک اعتماد از نیمه تمام ماندن 75,000 طرح عمرانی خبر میده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش در شماره چهارشنبه سخنان آقای محمد شریعت مداری معاون اجرایی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که ایشون آمار تازه‌ای از طرح‌های نیمه تمام در کشور رو در ایران رو اعلام کردن و گفته که 75,000 طرح عمرانی نیمه تمام مونده که برای تکمیل اینها به 24 سال زمان نیاز هست و 417,000 میلیارد تومان بودجه. عکسی که روزنامه اعتماد هم میر محمود موسوی هست، برادر میر حسین موسوی، البته ایشون از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی است و در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره سیاست خارجی دولت آقای روحانی در یک سال گذشته سخن گفته. یک گفتگو هم اعتماد امروز داره با آقای عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی آقای خاتمی و دولت اصلاحات که بعد از سال 88 زندانی هم شده بود. ایشون گفته که اصلاح طلبان از روحانی انتظار دارند اما انتقاد ندارند.
خب نگاهی هم به آرمان امروز بکنیم که عکس یکش رو انتخاب کرده از طرح جالبی از آقای قالیباف شهردار تهران که از تفکیک جنسیتی پیش از این حمایت کرده بود و حالا گفته که من طرفدار تفکیک جنسیتی نیستم. آرمان تیتر زده تکذیب پس از پایان تحسین.
بله، روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده که آقای قالیباف بعد از اون که این بحث تفکیک جنسیتی رو مطرح کرد و مورد تحسین شماری از روحانیون و چهره‌های اصولگرا قرار گرفته، حالا که دوره تحسین به پایان رسیده اومده تکذیب کرده برای اینکه دل بخش دیگری از جامعه رو به دست بیاره و در این حال گفته که من نان به نرخ روز نمیخورم. روزنامه آرمان در تیتر یک خودش امروز نوشته که فلسطین در جشن پیروزی است به دلیل اعلام آتش‌بس میان حماس و اسرائیل. علاوه بر این روزنامه آرمان امروز یک گفتگو هم داره با آقای ناصر مهدوی درباره این که آقای روحانی چطور میتونه از چه روش‌هایی میتونه تندروی رو در جامعه کاهش بده.
ابتکار هم عکسی از آقای خاتمی منتشر کرده، محمد خاتمی در دیدار با بازماندگان جنگ و به ایشون گفته است که آیا فساد باید حتما میلیاردی باشه تا نسبت به اون حساس بشیم؟
بله، به نوشته روزنامه اعتماد آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات علاوه بر این تاکید کرده که تندروی باید مطرود بشه در جامعه و تندروها باید کنار گذاشته بشن. تیتر یک روزنامه ابتکار هم نبرد تن به تن با کابینه هست و این روزنامه نوشته که نمایندگان تندروی مجلس نهم در صدد هستن که برخی دیگر از وزرای دولت آقای روحانی رو هم مورد سوال یا استیضاح قرار بدن، از جمله علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزیر صنعت معدن و تجارت آقای محمد رضا نعمت‌زاده رو. عکس یک روزنامه ابتکار هم سفر آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه هست به عراق که سومین روز اون به نوشته روزنامه ابتکار سپری شده.
شرق امروز هم آقای رفیع‌زاده گزارشی داره که از انتقاد تند اعضای شورای شهر پایتخت خبر داده، از عملکرد شهرداری در ماجرای مرگ یک دستفروش علی چراغی که بحث برانگیز هست همچنان در رسانه‌های ایران.
بله، روزنامه شرق در این گزارش نوشته که آقای رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران روز گذشته تندترین انتقاد رو مطرح کرده و گفته که دلیل اصلی این که ماموران شهرداری این آقای علی چراغی رو کشتن و از پای در آوردن این بوده که از او باج‌خواهی کردن و چون او تسلیم نشده به همین دلیل او رو با پنجه بوکس و ابزارهای دیگه مورد ضرب و شتم قرار دادن و به مرگ ایشون منجر شده. تیتر یک روزنامه شرق هم تقدیر بارزانی هست از یاری ایران علیه داعش، و این روزنامه اشاره کرده که در کنفرانس مشترک مطبوعاتی آقای بارزانی و آقای ظریف، آقای بارزانی به صراحت گفته بعد از حمله داعش ما از ایران درخواست اسلحه کردیم و ایران اولین کشوری بود که به ما اسلحه رسون. عکس یک این روزنامه هم فاطمه معتمد آریا هست، هنرمند سرشناس ایرانی که گفتگویی داره با روزنامه شهر.
خیلی کوتاه نگاهی هم به آفتاب یزد بکنیم آقای رفیع‌زاده.
آفتاب یزد هم عکس بزرگی از محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات رو در صفحه یک منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که مسلمان واقعی متجاوز نیست. در تیتر یک روزنامه آفتاب یزد هم امروز گزارش آماری منتشر شده درباره سیاست‌های اقتصادی دو دولت گذشته، یعنی دولت نهم و دهم که ریاست اون با آقای محمود احمدی نژاد بوده، و روزنامه آفتاب یزد تاکید کرده که این سیاست‌های اقتصادی همش علیه تولید.
روزنامه‌های دیگری هم هستند روی کیوس که ببینیم، ولی فرصت چندانی نداریم. آقای رفیع‌زاده، ما بار دیگر با شما همراه میشیم امروز. نگاهی کردیم با هم به روزنامه های چاپ امروز تهران، صفحه اول روزنامه ها رو دیدیم، کمی بعد روزنامه ها رو در کنار هم ورق هم خواهیم زد. در این ساعت میپیوندیم به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، نگاهی میکنیم به جهان ورزش.
وضعیت قرارداد فدراسیون فوتبال و سرمربی پرتغالی کارلوس کیروش همچنان نامعلوم و همه چیز در ابهام است. گزارش‌ها حاکی است کار به مشکل برخورده و از همین روی مهمترین خبر بخش‌های ورزشی رسانه‌های داخلی موضوع قرارداد کارلوس کیروش است. شب گذشته شبکه خبر در گزارشی مفصل بخش‌هایی از سخنان چندی پیش محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان را پخش کرد که می گفت به هنگام استقلال از تیم ملی فوتبال در بازگشت از جام جهانی در فرودگاه از بازیکن تیم ملی گرفته تا سایرین که تعدادشان به 100 نفر می رسید به وی می گفتند آقا کیروش رو نگه دار.
این کیروش رو نگه دار تا نفر صدم ادامه داشت. این دیگه اون راننده اتوبوسی که توی فرودگاه بود، من انتظارشم اونم بیاد همین رو زیر گوش من بگه. همه گفتن بدون استثناء.
سپس محمود گودرزی وزیر ورزش کنایه‌ای به شکست ایران در جام جهانی 2014 برزیل زده و اینکه موضوع آقا کیروش نگهدار به یک جوسازی تبدیل شده و این مسئله که ما خوب شکست می‌خوریم.
همین فضا سازی ها مانع از این شد که ما در یک روند و یک بستر مناسب و مطلوب تصمیم گیری بکنیم. رسید کارمون به اینجا که باید شاکر باشیم به درگاه خداوند متعال که ما خوب می‌بازیم.
روزنامه های پرتغالی هم نوشتند وزیر ورزش ایران به مخالف کیروش تبدیل شده. از سوی دیگر رئیس فدراسیون فوتبال صحبت از توافق 95% با کیروش می کرد. اینک کیروش می گوید اگر قراردادش با فدراسیون فوتبال تا پایان جام آسیایی که 5 ماه دیگر است باشد، پول قرارداد 1 ساله را می خواهد، نه 5 ماهه. و اگر قرارداد 4 ساله باشد اما به دلیل شکست در جام آسیایی فدراسیون فوتبال اخراجش کند، پولش را کامل می‌خواهد. دیرکار در پرداخت اقساط هم شامل جریمه بشود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم مخالف آن است. در چنین شرایطی به نوشته ایسنا کیروش پاسپورتش را از فدراسیون تحویل گرفته. از طرف دیگر خبرگزاری تسنیم می‌نویسد کیروش بلیت برگشت به لیسبون را به شنبه موکول کرده و منتظر روشن شدن تکلیف خیش است. و روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز چهارشنبه خود زیر عنوان قرارداد با کیروش سابق می نویسد فوتبال ایران که شلختگی های مدیریتی در آن بیداد می کند، مربی می خواهد، نه یک چهره که سر به زنگاه های غافلگیر کننده دوستدارانش را به هیجان بیاورد. تیم ملی والیبال ایران در شرایط خوبی قرار ندارد. این سخن سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران است در مصاحبه با ایسنا. وی در این مصاحبه ضمناً که میگوید امیدوارم اشتباه کرده باشم، از مردم میخواهد که دعا کنند تیم از مسابقات قهرمانی جهان در لهستان دست پر بازگردد. این مسابقات 4 روز دیگر آغاز میشود. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در مسابقات جوانان آسیا در قطر با پیروزی 92-36 مقابل مالزی به نیمه نهایی رسید. حریف ایران در نیمه نهایی تیم بسکتبال جوانان کره جنوبی است. و در جهان فوتبال شب گذشته تیم نامدار منچستر یونایتد در دور دوم مسابقات لیگ کاپ انگلیس شکست سنگینی را در برابر تیم ام کی دانز با 4 گل متحمل شد.